سلام، سرجیو هستم. با برنامه هایل از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا خوش آمدید. بحثی هفته را به کشیدگی های تازه بین حکومت طالبان و پاکستان اختصاص دادیم. یادآور میشم وزارت امور خارجه پاکستان به اظهارات اخیر حکومت طالبان درباره اعتراضات مردمی در اسلام آباد واکنش تند نشان داده و گفته است که طالبان به جای مداخله و درس دادن به یک کشور دموکراتیک مانند پاکستان باید به برحل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند. مهتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه طالبان و یا هم حکومت طالبان را مداخله غیر قابل قبول و تعصب بار در امور داخلی پاکستان خوانده است. البته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به اعتراضات حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان گفته که تنش میان حامیان و مخالفان سیاسی عمران خان در پاکستان به حد نگران کننده رسیده و ممکن است برای تمام منطقه تاثیر منفی بگذارد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه کم سابقه اش حاکمیت طالبان در افغانستان را متهم به فراهم ساختن زمینه فعالیت‌های گروه‌های تروریستی کرده که بر اساس این بیانیه حضور آنها در افغانستان صلح و امنیت در منطقه را برعکس به طور جدی مورد تهدید قرار داده است. آینده روابط بین اسلام آباد و کابل چگونه خواهد بود؟ یه پرسش را با مهمانان محترم ما افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان، بلال احمد فاطمی و آصف مبلغ، کارشناسان امور سیاسی در میان میگذاریم. خوش آمدین به برنامه. سوال اول مربوط هرسه میشه. واکنش و ادعای اسلام آباد به بریاری که حاکمیت طالبان زمینه فعالیت گروه های تروریستی را در افغانستان فراهم میکنه کم سابقه و بسیار تند به نظر میشه. چه فکر میکنین هدف اصلی پیام اسلام آباد چیست؟ خطک صاحب شما میشه آغاز بکنین، بعدن فاطمی صاحب و بعدن مبالغ صاحب.
بسیار تشکر. اول از همه سلام و احترام خدمت شما و مهمانان محترم تقدیم میکنم و پسان عرض میکنم که اصلا مناسبات پاکستان و طالبان از نظر استراتژیک تا هنوز تامین هست، موجود هست و اختلافاتشان تکتیکی بوده، برای تکتیک هست. برای پاکستانی، جنرالای پاکستانی مشکل است این را بپذیرند که علی طالبان یک بازیگر مستقل هستند. به این معنی مستقل که یعنی پول که برایشان می از طریق پاکستان نمی آید، بیشتر که پاکستان نقش داشت و دیگر چیزها هست و طالبان هم در تلاش بودند که خدا مستقل نشان بتن و ایتور با نمود بسازند که گویا آنها با پاکستان مخالف هستند، علیه پاکستان مبارزه میکنند و غیره و غیره. و فکر میکنم از نظر استراتژیک اینا ارتباطات دارن و در عید گذشته افراد فامیلی حقانی ها اینجا آمده بودند و علاوه بران بعضی سفرهای غیر علنی صورت میگیره بینشان. خوب مناسباتشان تا هنوز تامین است و فکر میکنم این یک بازی هست، چرا که ورود تی تی پی در پاکستان بخش بازی بزرگ هست که در اینجا دوباره آغاز میشه و هدفش جلو گرفتن پروژه های چینایی است و برای بسوا ساختن آسیای مرکزی که برای روسیه یک جبهه تازه را اینجا ایجاد کنند. فکر میکنم در مسئله تکتیکی در بینشان اختلاف است، مگر تا جایی که جنرالای پاکستانی ارتباط داره، برای اونها بیشترین خطر ملیگرایی پشتون و بلوچ در پاکستان هست. طالبان یک عنصری هست که اونا گاهی مرشان مناسبات خوب یا بد دارن، مگر از او کدام خطر جدی مواجه نیست با جنرال پاکستان.
آقای خطک تشکر. فاطمی صاحب سوال، اگر متوجه شده باشین صحبت های آقای خطک شنیدین، شما چی میگین؟ هدف اصلی پیام امروزی از اسلام آباد چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مهمانان عزیز گرامی و بینندگان برنامه شما. اما امی موقف پاکستان و اتهامات زیر به جز اتهامات چیزی بیشتر نمیدانم و اینا برای اهداف خاص و اهداف استراتژیک خود پاکستان که در منطقه و در افغانستان داره از او استفاده میکنن و همیشه از اینا از امی تکتیک ها هم ما را زیر فشار گرفتن و از هم از جهان مثل گوی شیری وری پول به دست آوردن و با وجود از اینکه اسنادی که با افغانستان موجود است و مدارکی را که از پاکستانیا و مداخلت از اونها در افغانستان و کمهایی که فعلا در خیبر پختونخوا و در مستونگ بلوچستان بر علیه افغانستان فعال است، این اسنادش به دست افغانها فعلا است، اما متاسفانه اینا نه در فرمت ماسکو توانستن این اسناد پیش کنن و نه خواستن که ایره به سطح جهانی پیش کنن. به نظر من هر چی زودتر اینا این کار کنن بهتر است تا جهان بفهمه که تروریست اصلی کی است. امروز هم یک نفر در بدخشان گرفتار کردن که در مدت 6-7 سال میشه که برای آیسای در منطقه شمال در بدخشان کار میکنه و با تمام روابط و ارتباطات خود در آیسای اقرار کرده و فعلا در بدخشان که می تظاهرات و قیامایی می شد در اونجا پاک آیسای چقدر دست داشت یه همه گیره اقرار کرده. بلهذا ما اسناد مستند داریم بر دست خود که کشورهای دیگه در افغانستان مداخله میکنن و مراکز ترینینگ داعش و تروریست ها در خیبر پختونخوا و در مستونگ بلوچستان است. خود من هفته گذشته با یکی از دوستایی که گرفتار شده بود در اسلام آباد و به همین کمپا برده شده بود صحبت داشتم، اونا بر من گفت این کمپایی که سابق بر مجاهدین استفاده میشد باز طالبان در 20 سال علیه امریکا همینجا ترینینگ میدیدن، اونمو مراکز است، اونمو موتراست، اونمو موترسیکل است، اونمو بریگیدرهای پاکستانی است، صرف افراد تغییر خورده، افراد داعش است و افراد جبهه مقاومت و اینا را اینجا میارن تربیه میکنن و وارد افغانستان میسازن.
تشکر. آقای مبلغ،
من تصور میکنم که فعلا وضعیتی را که در پاکستان و در افغانستان حاکم هست یک وضعیت استثنایی هست، مخصوصا برای پاکستان به دلیل ای که نشنالیزمی را که در پاکستان مدتها بود در زیر خاکستر بود امروز به شکل برهنه در قالب‌های جنبش‌های خاص توارث پیدا کرده. بازوی نظامی این جنبش‌های نشنالیستی تی تی پی هست، طالبان افغانستان هست که قدرت به اونا تحویل داده شد. ارتباط ارگانیکی را که بین تی تی پی پاکستان و طالبان افغانستان وجود داره غیر قابل انکار هست. ارتباطاتی را که بین بعضی از افراد جنبش تحفظ پشتونخوا و همچنین تی تی پی پاکستان وجود دارد در اسناد آرمی پاکستان منعکس شده، ارتباطاتی را که جنبش تحفظ پشتونخوا با طالبان افغانستان دارد علارغمی که خودش را یک جنبش مدنی سکولار میگه مشخص هست. بنابراین من فکر میکنم بحث تمامیت ارضی پاکستان هست. شما جرگه ای را که قرار بود توسط جنبش تحفظ پشتونخوا در 11 اکتبر برقرار شود به نام جرگه قومی عدالت و در اونجا بیرق های از پشتونستان نصب شده بود و در زیر تمام پست های آقای منظور پشتین بحث از استقلال پشتونخوا زده می شد، من فکر می کنم که یک تصویر گویایی را به شما خواهد داد که در این منطقه چه در حال گذر هست. امروز نظام پاکستان پنجابی ها و سندی ها به جان و پوست و استخوان خودشان احساس کرده که چقدر جبهه سیاسی خیبر پختونخوا پاکستان را در مورد افغانستان و سیاست منطقه‌ای به خطا بردن و امروز باعث فربه شدن یک مجموعه شدن که این مجموعه ممکن هست تمامیت ارضی پاکستان را تهدید بکنه و من فکر میکنم که این نهایت راه نخواهد بود، هم ممنوع شدن جنبش تحفظ پشتونخوا هم اقدامات اساسی را که نظام پاکستان یعنی سندی ها و پنجابی ها روی دست داره میتونه تغییر دهنده بازی های کلان این منطقه باشه، بازی هایی که در پشت او مدست آمریکا را میبینم، بازی هایی که در او بحث تجزیه پاکستان یکی از مسائل هست.
تشکر. فقط میخوام یادآور شوم که نماینده از حکومت پاکستان اینجا حضور نداره، اما من از یک خبرنگار ما باید یادآور شوم که حکومت پاکستان همواره مدعی است که با جز از خوبی همسایگی افغانستان چیز دیگه‌ای نمیخواد و اتفاقا ادعایش هم همی است که تحریک طالبای پاکستانی با داشتن پناهگاه در داخل افغانستان منافع ملی پاکستان را با خطر مواجه ساخته و از طالبان خواستار اقدامات جدی در رابطه شده و یکی از کشیدگی های اینا هم امی بوده. این ادعای حکومت پاکستان است، من سخنگویشان اینجا ندارم، باید اعلامیش بر شما بخوانم. خب اتفاقا برمیگردیم به بحث تحفظ پشتون ها و اون بحث کلان نشنالیسم در پاکستان. حکومت پاکستان همونطور که کلتان اشاره کردین جنبش تحفظ پشتون‌ها را نیز سازمان ممنوعه اعلام کرده و اتفاقا گفته که عمل کرده اینا بیشتر منافع ملی در پاکستان را با خطر مواجه می سازه. صلاحیت یک حکومت است تا منافع ملی خود را بر اساس اصول ملیشان تأمین بکنه. آیا شما احساس میکنین که همدردی جدی و یا هم رابطه استراتژیکه که باعث ایجاد ضرر بالقوه بر پاکستان شوه بین حکومت طالبا و جنبش تحفظ پشتونها از لحاظ نشنالیسم وجود داره؟ آقای خطک شما، بعدن فاطمی صاحب و مبلغ صاحب.
تشکر. تا جایی که ما خبر دارم، یعنی جنبش تحفظ پشتون ها یعنی از طرف افغانای نیز امامش اینجا بیسی خود داره، بیسی سیاسی خود در پشتون های پاکستان داره و اکثریتشان جوانان هستند که از عذاب عنعنوی مایوس شدند و با نوزت جدید مراجعه کردن که اصلا نوزت جوان هاست و اینجا 20 داره غیب منظور پشتون سفرها داشتن در می روزها و در هر جای استقبال شدن، مگر اینکه اصلا تا جایی که طالبان هست، طالبان بعضی از جوان ها را، بعضی سازمان ها را کشتن. مثلا ما در سال 2007 تا سال 2013 ما رئیس ایالتی عوامی نیشنل پارتی بودم که کلانترین بزرگترین حزب ملی‌گرای پشتون هست در پاکستان و در امور وقت ریاست ما تقریبا تی تی پی 1000 اعضای ما را کشت و این تو نبود که کدام شک یا تردید بود، اونا اعلان کردن مسئولیت هر قتل را گرفتند. خود ما زنده ماندم که از یک حمله انتحاری و همینطور دیگر دوستای ما اعضای پارلمان و فعالین ما. به میزد منوزت های ملی پشتون ها در پاکستان ارتباطشان ای بوده، تاریخشان ای بوده. درباره امی نوزت جدید، جون نوزت جوان هاست و بالخصوص امی آقای منظور پشتین و آقای ولی وزیر، آقای محسن داوار، اینا سه نفر بودند که در مناطق شیروی پشتونها در پاکستان اینا تبرز کردند و خیلی محبوبیت را به دست آوردند. از این خاطر طالبان، خصوصا طالبان افغانستان نیز خیلی احتیاط می کردند که با اینا مواجه نشوند، چرا که اینا اونجا در آن وقت حقانی ها در این طرف دیوران، خط دیوران بودن، از این خطر یعنی تلاش نکردند که با اینا مواجه شوند. مگر فکر میکنم که انجمن تحفظ پشتون فکر نمی کنم که با طالبان کدام ائتلاف داره یا کدام ارتباط سیری جدیر. البته افغانایی که در خارج هستند اونا حمایه میکنند، امرایشان یعنی پول آنا میتن، یعنی از اینا پشتیبانی میکنند.
تشکر.
مگر این افغانایی که غیر طالبان هستند.
پس نتیجه گیری بحث شما ایست که تحریک تحفظ پشتونها رابطه و یا هم همدردی با حکومت طالبا در افغانستان نداره. فاطمی صاحب، در این سوال نظر شما چیست؟
خب به نظر ما، چون طوری که آقای افراسیاب گفتن، یه یک حرکت جوان و محصلین است که در سال 2014 و حدود 8 تن از محصلین پوهنتون گومل که در دی آی خان بود، در اونجا در مقابل امو عملیات نظامی ضرب مومن اردوی پاکستان که در مناطق پشتونا شروع کردن و پشتونا را مجبور به ترک مناطقشان کردن و بسیاری جوانا را گرفتن، کشتن و خانه هایشان را مسمار کردن. این حرکت خودجوش جوانا در مقابل از این حرکت شروع شد و به نام گروه عدم تشدد فعالیت های خود شروع کردن. یعنی ما لحاظ اسلحه و نظامی بر مقابل اردو نمی جنگیم، مگر حق خود لحاظ مسالمت آمیز و عدم تشدد از اینا می خواهیم. و اونمو حرکت که در اول به نام جنبش تحفظ محسود بود، چرا که سر قوم محسود ظلم و بربریت زیاد بود، این به نام از او شروع کرد. با در سال 2017 به جنبش تحفظ پشتون ها مبدل شد و از او روز به بعد هر روز بعد این قوت خود گرفت و تعداد از اینا بیشتر شده رفت. ما قبل از برنامه ده دقیقه قبلتر از او با یک تن از ژورنالیست های در پیشاور در صوبه سرحد صحبت میکردم به نام آقای امیر محمد خان که از ژورنالیست های به حساب شناخته شده است و اونا در این مورد از پیشان پرسان کردم که امی پابندی که بالای از اینا شده آیا اینا چی خواد کردن میتونن، چرا که قراری گفتی از او تحت امو قانون فورت شیدول در حدود ده تن از رهبرهایی که امی جرگره رهبری میکردن امروز تحت فورت شیدول اونا گرفتار شدن. به شما معلوم است فورت شیدول امو نهایی چیز قانونی است که یک نفر به اتهام تروریسم حتی به اعدام برابر کرده میتونن و اینا ده نفر از اینا گرفتار کردن تا جلوی ادی چیز جرگه را بگیرن. من از پیشان پرسان کردم که آیا به نظر خودت این جرگه کامیاب خواهد شد یا با منعقد؟ او گفت منعقد به هر قیمت میشه. مگرم سوال بزرگی است که اگه اینا با مو جوش خروشی که دارن و حرکت مردمی در رقبشان است اگه بتونن که جرگه خود انعقاد کنن و از این مرحله کامیاب شدن کامیاب براین، باز بعد از این اردوی پاکستان و هیچ کسی جلوی از اینا را گرفته نمیتونه و اهدافی که اینا دارن که لرابر یا افغانستان میگن ممکن است اینا با اون منتهی شوند و هدف نهایی چون هم اینمی است که ایالت خیبر پختونها از ظلم و بربریت پنجاب خود رهایی بده و با منحیث یک ایدنتیتی مشخص با پای خود استاد شود و بعد از اون الحاق خود با افغانستان اعلان کنه و افغانستان و خیبر پختونخوا به نام یک سرزمین بزرگ افغانستان اعلان شود.
تشکر. آقای مبلغ،
من فکر میکنم که شما وقتی لایه‌های اساسی را که در حرکت‌های مثل جنبش تحفظ پشتونخوا وجود داره شما میفهمید، حرکت تحریک طالبان بیشتر در وزیرستان شمالی و در جاهایی که قوم محسود در اونجا بیشتر بودن رهبر اولش هم از همین قوم بود شما میفهمید. بنابراین وقت حرکت را ارتش پاکستان برای سرکوب کردن طالبان پاکستانی در پیش گرفت، به اشکال مختلف خواستند که جلوی حرکت گرفته شود، چی از جنبش تحفظ محسود و یا همین پشتونخوا که در مقابل اینا استاد شدن و چی بعدن آقای نخست وزیر آقای عمران خان که آمدن و باعث بند شدن حملات ارتش به مناطقی که طالبان پاکستان و افغانستان در اونجا لانه داشتن شدن. من اینها را در یک ریشه قومی و یک حرکت قومی میبینم و متاسفانه این داعیه و این خواب قومی هم امنیت افغانستان را، هم ثبات افغانستان را، هم اقتصاد افغانستان را در طی حداقل 75-76 سال اخیر بعد از تولد پاکستان از بین برده و هم متاسفانه پاکستان را به امروزی که شما میبینید رسانده. و جالب قضیه این هست که خلق پشتون که تمامی گروه ها به نحو خودشان را متعهد به منافع اونا میبینن متضرر اصلی حرکت ها بودن. شما در پاکستانی که 250 میلیون انسان در او زندگی میکنه، در حدود 50 میلیون و یا 40 میلیون پشتون در مقابل 200 میلیون انسان دیگه امروز قد علم کرده، ما میشنویم که به جوانان پشتون در 50 نفر کار داده نمیشه و یا مردم را که از پنجاب میایه متاسفانه در مناطق پشتون نشین به دلیل هویتشان تیرباران میشه. شما این را خبر دارید. این گسل بسیار بسیار عمیق هست که نشنالیست های پشتون در پاکستان شروع کرده. من فکر میکنم که دودی به چشم خلق پشتون خواهد رفت.
تشکر.
از جمله علم کردن جدای طلبی و من بحث نشنال عوامی پارتی را جناب افراسیاب مطرح کردم در جدا شدن پاکستان شرقی بسیار نقش داشته است، یعنی سران پشتون در جدا شدن بنگلادش از پاکستان بسیار نقش داشتند و امروز هم متاسفانه در امتداد یک نقشه کلان آمریکایی بعد از اینه که پاکستان مقدار به بلوک شرق نزدیک شد در خدمت این اهداف داره کار میکنه. متاسفانه شما اگر جرگه 11 اکتبر را تبلیغاتش را دیده باشید تماما دایه های تجزیه طلبا نداره و همونطوری که آقای فاطمی هم گفتن این کتمان هم نمی کنن. اما تجربه تاریخی ما به من میگه که این به قیمت خون هزاران هزاران انسان در پاکستان
تشکر.
و به قیمت خون بی‌ثباتی در پاکستان و افغانستان ختم خواهد شد.
آقای خطک شنیدین آقای مبلغ چی گفت؟ پاسخ دارین بر بحثشان اتفاقا؟
بله بله، عرض ما این هست که اصلا اگر شما خبر داشته باشید یعنی طالبان چطور در افغانستان آمدند، حتما امریکایی ها اونا را آوردند و آره اینجا هم که آمدند اصلا پلان امریکایی ها به ثبات ساختن تمام منطقه است و تا جایی که با ناسیونالیست های پشتون تا ارتباط داره اونها در نقشه غرب که در راستش امریکا است اونا مساعد نیستند و امریکایی ها تلاش کردن تا طالبان را در قدرت بیارن در افغانستان و این طرف مرز نیست. از این خاطر فکر میکنم یعنی پشتون های اینجا مخالف با طالبان هستند و به حزبی که مال کار میکنم نیشنل دموکراتیک موومنت رئیسش محسن داور است که چند وقت پیش از طرف طالبان سوی قصد علی صورت گرفت. چهار دوستایشان چهار رفقایشان شهید شدند و شهادت رسیدن به دست طالبان و طالبان تا هنوز به ناسیونالیست های پشتون در مبارزه هستند و حکومت پاکستان اصلا هیچ چیز نداره علی طالبان. این تنها یک چیز نمایشی است و بسوا ساختن منطقه است که در اینجا پاکستان جنرال پاکستانی بخش امی پلان کلان غرب هستند.
تشکر. اتفاقا ادعای شماست که گویای پلان امریکایی است، اما ایالات متحده امریکا پاکستان را بزرگترین شریک استراتژیک خود در منطقه میدانه و اتفاقا بی‌ثباتی پاکستان را بی‌ثباتی خود در نهایت به نقص منافع ملی خود میدانه. به هر حال سوال اساسی دیگر، حالا از 70 سال ادعای ملیگرایی در منطقه صحبت میشه، امروز با 70 سال خیلی تفاوت داره. ادعایی از موجودیت گروه های تروریستی که باعث جنگ های بزرگ در منطقه میتونه شود. با همین روال اگر پیش بره وضعیت مثل که آقای مبلغ گفت، ضرر بزرگتر افغانستان و جنبش های ملیگرایانه به ویژه پشتون ها میبینه. شما دو نفر، آقای فاطمی شما چی فکر میکنین آینده افغانستان به ویژه پشتون ها در دو طرف خط دیورند چگونه خواهد بود؟
اولتر خب من با آقای افراسیاب هم نظر هستم که در عقب از این تجزیه در منطقه و تشکیل حکومت های جدید که گفته میشه پشتونستان، بلوچستان و کردستان، سه کشور در منطقه، امریکا در عقب از این دیوری است و اینا این پروگرام دارن. من این گفته از اینا را تایید میکنم. در مورد از این که آیا نشنل پارتی هم در ساختار پاکستان رول داشت، ما برتان بگم که در زمانی که در 6 جون 1947 وقتی که اولین لوی جرگه برای تشکیل پاکستان دایر شد و وایسرای انگلستان در اون مجلس نشسته بود، در اونجا دکتر عبدالجبار خان که برادر غفار خان بود و ای وزیر اعلی صوبه سرحد بود، او مخالفت از این را کرد و او با اشتراک پاکستان نظر خود را نداده. آقای افراسیاب بسیار یک قانوندان و تاریخدان خوب است و شاید این صحبت مرا تایید کنند که دکتر عبدالجبار خان در موقف بر پاکستان رای نداد و در این حال اگر شما برین به تاریخ در همین سال 1947 یک نشست بین سردنواب احمد خان که به حساب پادشاهی بلوچستان بود با محمد علی جناح صورت میگیره، یک قرارداد به امضا میرسه و بلوچستان الحاق خود با پاکستان نمیکنه و من حیث یک حکومت آزاد در اونجا اعاده میکنه و محمد علی جناح او را امضا میکنه و او سند به کلی موجود است که اونا قبول کردن که بلوچستان من حیث یک استیت جداگانه در منطقه در همجواری پاکستان بود. اما در سال 1948 اینا بر بلوچستان حمله ور میشن سردار را گرفتار میکنن، او را انتقال میتن به کراچی و حکومت اشغال میکنن و تا امروز بلوچستان من حیث یک سرزمین اشغال شده است. این که گفته شد که تنها 5 میلیون پشتونا مخالف از این هستن، این صحبت درست نیست. 5 میلیون پشتونا هست، بلوچ هستن و سندی ها هم آزادی خود میخوان از استعمار پنجاب. به لحاظ این حرکتی که شروع شده، این حرکتی تنها این نیست و در رقیب از این قدرت های بزرگ به کلی وجود داره، طور که آقای افراسیاب گفت حتی کشورهای منطقه هم هستن و ما فکر نکنم که افغانستان متضرر شود، چرا این بازی که شروع شده به همین نوع است و در نهایتش افغانستان بزرگ جور میشه و افغانستان از بحران های منجلاب 100 ساله که در روبروی بود از اون میبره، افغانستان مستحکم و پای ساده و پاکستان تجزیه میشه و منجر به یک افغانستان بزرگ میشه. ولی از ما این نمیدونیم که افغانستان متضرر شد، بلکه افغانستان از این فایده میبرد.
افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه فعلا متضرر است از لحاظ اقتصادی. یگانه راه رسیدن به جهان را پاکستان میبینه. خب بحث اجازه میتونم آقای مبلغ ادامه بده. آقای مبلغ، منفعت غرب در ناامنسازی و یا تجزیه پاکستان چی بوده میتونه ادعایی که آقای افراسیاب خطک و فاطمی دارن؟
مدت ها هست که آمریکایی ها محور سیاست خاورمیانه تان را از پاکستان به کشورهای خلیج مخصوصا قطر و امارات منتقل کردن و این را مؤسسه های تینگ تانگ مدت ها هست که رویش تاکید میکنن. نقشه جدید ایالات متحده آمریکا این هست که پاکستان تجزیه شود و در قبال به اصطلاح قول را که قدرت های کلان به و مجموعه های مثل نشنالیست های پشتون داده، یعنی ایجاد یک سرزمین کلان به نام پشتونستان، بحث تجزیه شدن پاکستان یک بحث جدی هست. در عقبه او حمایت از بلوچ های ایران و به تنش کشاندن ایران یک بحث جدی هست، اما پادزهری را که پاکستانی ها میتونه از او استفاده بکنه و بارها گفته شده این هست که در افغانستان مجموعه از اقوام دیگر دارای جمعیت های بسیار کلان هست که به هیچ عنوان خواستار تعبیر این خواب آشفته تاریخی نیستند، به دلیل اینکه در زیر یوغ استبداد نشنالیسم پشتون مدت ها هست که سرکوب شده. بنابراین من فکر میکنم که پاکستانی ها امروز باید ضرورت اتحاد استراتژیک خودشان را با اقوام غیر پشتون در افغانستان درک بکنند. پنجابی ها باید درک بکنند که اگر سیاستشان را در افغانستان به دست جبهه خیبر پختونخوای پاکستانی محول بکنند،
آقای مبالغ تشکر،
اما اگر
کمتر از یک دقیقه داریم آقای فاطمی اگر شما صحبت آخری رو دارین 30 ثانیه و 30 ثانیه برای آقای خطک.
ما در این مورد صحبت های آقای مبلغ به کلی تایید میکنم. چیزی که نگفتن بازی نمی چیز است، جریان داره و نهایتا همون چیزی که من قبلا گفتم با اون منتج میشه.
آقای خطک،
صحبت آقای افراسیاب هم داشتن که در رقیب از قدرت های بزرگ وجود داره.
تشکر. پس من فکر میکنم تغییر نظر در صحبت های آقای خطک هم وجود نداره. من صحبت تان آقای خطک قطع میکنم، فقط یک چیز دوباره تکرار میکنم که ایالات متحده آمریکا به کرات تاکید کرده که خواستار یک ثبات در منطقه جنوب آسیا به ویژه افغانستان و پاکستان است و پاکستان را یکی از شرکای بزرگ استراتژیک خود اعلان کرده. چون نماینده از حکومت پاکستان ایالات متحده اینجا نداشتیم، ما باید این را یادآور میشدم. از حضورتان در برنامه جهان سپاس. متاسفانه وقت برنامه کوتاه شد. بحثتان امیدوار هستم با پسند خودتان بوده باشه و بیننده ها هم قضاوت بکنن آنچه شما ادعا کردین. خانه آباد. از همراهی بیننده ها هم جهان سپاس و با امید فردای بهتر. We'll be right back.
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اکتوبر 11 منیټه ده د دشت حقوق پرونت خرغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امروز تازه ترین تحولات از چگونگی برگزاری جرگه قومی پشتون در خیبر پختونخوا در پاکستان و نگرانی ها از وضعیت امنیتی و اقتصادی زنان و پلیس در نظام جمهوریت و طالبان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست توجه کنید به چند خبر
دنجونو د نړیوال ورځ سره هممهاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما مشر روزا اوتابایوا په ایوی اعلامیه کې د طالبانو د حکومت لخوا د لومړنۍ دورې څخه په پورته دورو کې د 1160 ورځو لپاره دنجونو د ښوونځیو په تړلو خفګان ښودلی او له طالبانو څخه یې دنجونو په وړاندې د خپلې تګلارې د بدلولو غوښتنه کړې ده یونما وای د هر ورځې په تیریدو د افغان جنو ژوند ته لا ډیر زیان رسیږي او افغانستان بیا رغونې سولې او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې مخ په شا روان دي طالبانو په 2020 کال کې د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از افزایش فشارهای روحی در میان مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران خبر داده و گفته است که در حال حاضر از هر 5 نفر یکی آن از مشکلات شدید روانی در این کشور رنج میبرند. این اداره ملل متحد با نشر گزارش گفت که افزون بر مشکلات اقتصادی محدودیت‌های طالبان با ویژه توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان سبب افزایش مشکلات روحی و روانی در میان زنان و دختران شده است. با گفته این سازمان پس از توشیح این قانون توسط رهبر طالبان زنان و دختران در افغانستان بیشتر احساس عصبانیت، افسردگی و ناامیدی می کنند. حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در ماه آگست سال 2021 بر افغانستان محدودیت های گسترده را بر آزادی های مدنی و اجتماعی و حق کار و تحصیل و فعالیت های سیاسی و ورزشی زنان وضع کرد. حکومت طالبان تا زمان نشر این خبر در خصوص این گزارش که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ابراز نظر نکرده است اما همواره ادعا کرده است که حقوق زنان در چوکات اسلام در افغانستان تامین است
وسلوالو په پاکستان کې د ډبرو سکرو د یو کان د یو شمیر افغان کارګرانو په ګډون شل تنه وژل دي د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکي وایي چې د جمعې په لومړیو ساعتونو کې ناپیژاند وسلوالو د دغه ایالت د دوکۍ په سیمه کې د ډبرو سکرو د یو کان پر کارګرانو باندې برید کړی چې په پایله کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او و تنه نور ټپیان دي په راکټونو لاسي بمونو او نورو درنو وسلو سنبالو برید کوونکو د دغه ایالت د طبي زیرمو لرونکي دوکۍ سیمه کې د کان کیندون کو د اوسیدو پر ځای برید وکړ پولیسو خبر اعلان ته ویل چې وسلوال له تیختې وړاندې د کان کیندنې ماشین ته اور ورته کړی دی په سمدستي توګه کومیډل دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی محققین ملل متحد روز پنجشنبه دهم اکتبر گفتند که اسرائیل عمدن تأسیسات صحی غزه را هدف قرار می دهد و کارمندان صحی آن را می کشد و شکنجه می کند. تحقیق کنندگان ملل متحد اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کردند. در اعلامیه کمیسیون مستقل تحقیقات بین المللی ملل متحد آمده است که اسرائیل با حملات متداوم و عمدی بر کارمندان و تأسیسات صحی غزه با گفته این اعلامیه مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شده است این گزارش همچنان شکنجه زندانیان فلسطینی در اسرائیل و گروگانها در غزه را برجسته کرده و اسرائیل و گروه های مسلح فلسطینی را به شکنجه و خشونت های جنسی و بر اساس جنسیت متهم کرده است اما اسرائیل این کمیسیون را به تبعیض سیستماتیک علیه این کشور متهم کرده و یافته های ماه جون آن را کاملا رد کرده است که در آن اسرائیل به ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمول کشتار در غزه متهم شده بود.
د پښتون قومي جرګې د پیلدو په اړه د بحث لپاره سره په خبرونه کې په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر عبدالغفور لیوال میلمه دی.
آقای لیوال، خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام به شما.
ډیر مننه لیوال صاحب. د پښتون قومي جرګې له پیلدو په اړه څه فکر کوي او د دغه جرګې څخه څه تمه کیږي؟
له زیاته مننه. خبره په دې کې ده چې د پاکستاني حکومت او پاکستاني ادارو د ټولو خنډونو او زندونو او د ټولو هغو ممانعتونو باوجود د اولس او د خلکو په ملاتړ دغه جرګه پیل شوه، که څه هم د دغو ممانعتونو او خنډونو د رامنځته کېدو له کبله یو شمیر ترتیبات او د دوی په ژبه انتظامات چې د دې جرګې لپاره ټاکلې وه ونیول شي، هغه له زنګ سره مخامخ شول. د همدې لپاره د دغې جریان او د پښتو ژغورنې غورځنګ د مشر ښاغلي منظور پښتین په وینا هغه وسایل چې دوی باید جرګه د هغې په مرسته پیل کړی وای، د هغو په رسیدو کې هم ممانعت ایجاد کړی و او سکرینونه او نور وسایل او هغه په لاره کې بیخي ورک شوي دي او دوی نور وسایل ورته پلټلي دي. همدې لپاره خلاصه دا چې نن د جمعې په ورځ د جمعې لمانځنه وروسته دوی ورورو دې ته آماده شوي دي چې دغه جرګه پیل کړي. تمې او توقع په ترینه دا دي چې ولس څه پرېکړه کوي. خبره په دې کې ده چې په دې ډېر ټینګار شوی دی چې هیڅوک کوم د یو مشر په حیث د یو راهنما په حیث د جرګې ته کوم له وړاندې ترتیب شوی اجنډا یا پروګرام نه ورکوي، بلکې یوازې خلک راټولوي. موضوع او هدف هم معلوم دی چې هغه وضعیت چې پښتانه ورسره مخامخ دي په دې تیرو کلونو کې، هغه قربانیانې چې دوی ورکړي دي، هغه حملات چې دوی شوي، هغه وژنې چې دوی مخکې شوي، د دې په اړه به ولس خپله پرېکړه کوي. نو دا چې اوس ولس څه پرېکړه کوي دا به ولیدل شي چې نن ناوخته، سبا او بل سبا څه کوي.
بله. خب آقای لیوال، درې جرګه روی کدام مسایل بحث میشه و فکر میکنین که عمدهترین مسئله که درې جرګه قرار است بحث شوه چی موضوع خواهد بود؟
باید اول منطق تدویر از این جرگه را بشناسیم و او وضعیت است که پشتون ها در طی چندین دهه اخیر در آن طرف خط دیورن با او روبرو هستند. متاسفانه این منطقه به یک منطقه بسیار سیاه از لحاظ وضعیت بشری تبدیل شده. اونجا مطابق ادعای تدویر کننده های این جرگه در حدود 80,000 نفر کشته شده، در حدود 35,000 نفر مفقود الاثر هستند، هزاران قریه، بازار و خانه های مردم سوختانده شده، کوچ اجباری به مردم داده شده، منابع اقتصادی این مردم به تاراج رفته از طرف گویا پنجاب و علاقات دولتی بدون از این که خود مردم از این استفاده بکنن. این مردم در وضعیت بسیار خراب بشری هستن، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تعلیمی، از لحاظ محرومیت از تمام حقوق بشریشان. به این خاطر اینا بالاخره به حیث یک ملت و یک مردم در اینجا جمع شدن که در مورد از این تصمیم بگیرن که با این حالت آیا می دانند ادامه بدن یا نمی دانند، و اگر نمی دانند چی باید بکنند. هدف اساسی این است که خود مردم تصمیم بگیرند که به خاطر مقابله با این وضعیتی که اینا دارند تا دهه‌های اخیر چی باید متحدانه چی باید بکنند و اونا چگونه می دانند از این مشکل بیرون برند.
لواس مخ کې تاسو په یو لړ فشارونو او ستونزو باندې خبرې وکړو، دغه یادونه وکړه په دې کې جدي ستونزه څه ده او دا ستونزه کولای شي چې د جرګې په وړاندې خند وګرځي؟
جدي ستونزه اول خود راغله لوې وختل چې دغه سیمه یا دغه میدان چې دوی په کې راټول شوي دي، دا له دوی له خالي کې دوی ډزې وکړې، تاسو یې چلور نفر دوی لا تر اوسه ورشل شوي دي، لاسونه زیات زخمیان دي، نور ژوبل دي. دوی د منتظمینو د جرګې د منتظمینو شمیر چې دوی نیولې دي او زندانی دي اوس 400 کسو ته ورسېدل، یعنی تر اوسه پورې 400 کس هغه اصلي کسان چې باید دا جرګه جوړا کړی وای هغه زندانی دی بندیان دی. بل مشکل دا دی چې دوی د ولس در رسیدو د خلکو در رسیدو لارې بندې کړي دي. هغه ټولې لوی لارې چې د دغه جرګې د جوړېدو سیمې ته رسیږي هغه بندې دي. دغه خلک په غرونو راغلي دي، له وزیرستانونو نه دا دوه ورځې خلک په کور راځي په غرو کې، او هغه تصویرونه چې لا تروسه لیدل شوي دي دوی په ډېر بد وضعیت کې د جرګې تر سیمې پورې را رسېدلي دي، او په لاره کې له ډېر روزیاتو ستونزو سره مخامخ شوي. بل اساسي مشکل دا دی چې هغه وسایل لکه سکرینونه، لکه ساؤنډ سیستم، لکه د رڼا امکانات، لایټونه، ګروپونه، هلته خیمې، د دوی د اوسېدو وسایل، دا ټول په لاره کې ګرځول شوي دي او ورک دي. خبره په دې کې ده چې جرګه خو په وسایلو په امکاناتو، نو هر ډول لاسوهنه او مداخله او فشار د حکومتي ادارو په واسه کې دی.
خو اوس پورته اجازه ورکړ شوې ده د سیمایز چارواکو هم سره د همکارۍ ژمنه کړې وه، پرون جرګه شو او هلته په اصلاح لیدل شو او د همکارۍ ژمنه ورسره شو وه.
او دا خبره خو همدا چې شوې ده ډېر ناوخته ده، کله تاسو پوهیږئ د جرګې په دپایل په شیبو کې دا ډول مشروطه اجازه، هغه هم مشروطه اجازه چې دوی ته د منلو وړ نه ده، ځکه هلته یو شمېر شرطونه دوی ایښي دي چې د جرګې هغه وجودي منطق کاملا له منځه وړي. دغه رقم حمایت بیا په درد نه خوري. یوه خبره چې ډېره د اندېښنې وړ ده دا وروستۍ باندې کوم، چې هغه دا ده چې یوه لویه ویره چې اوس د دوی تر منځ ده او څه خبرو کې هغه دا ده چې د دغو کړیو استخباراتي کړیو او پوځي کړیو لخوا نه به اوس د جرګې د پریکړو او د تصامیمو او د محتوا د انحراف هڅه کیږي، او دا رښتیا هم د اندېښنې وړ خبره ده.
بله، خب وقایل وال قسم که میبینیم در گذشته هم در این منطقه جرگه های صورت گرفته، فکر میکنین که تفاوت این جرگه که فعلا در جریان است با جرگه های قبلی در گذشته چی تفاوت داره؟
از لحاظ سنتی جرگه های پشتون ها چند نوع است. یکی مشکلات محلی و کوچک یک قوم را به رسیدگی میکنه، یک تعداد جرگه های است که مثلا مخالفت ها بین دو قبیله یا دو خانواده را حل میکنه. این جرگه ها در طول تاریخ بوده، اما جرگه های سیاسی و سرنوشت ساز در طول تاریخ مردم پشتون بسیار مهم است، و بنابراین خاطر ترسی که در مخالفین از اینا خصوصا در حکومت پاکستان ایجاد شده ناشی از همین است که وقتی به این تعداد مردم جمع میشن و او هم با اراده بسیار قوی، شاید تصمیم بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را بگیرن، و این جرگه از این لحاظ که سرنوشت سیاسی و سرنوشت تعیین سرنوشت این ملت را به او وابسته است بسیار متفاوت است. من میخاطر ترس و حراسی که از دشمنان سیاسی پشتون‌ها ایجاد شده هم ناشید از اینمی اهمیت سیاسی این جرگه هست.
یوال سب دغه جرګې د پریکړو د عملی کېدو لپاره څه کول پکار دي، او کوم مسائل یا کوم پریکړه به کوي؟
ګورې د پښتنو دودیز مؤسسه جرګه، مرکه او نور د خپل اصول دي. د همدغو اصولو پر اساس هر هغه پریکړه چې په یو جرګه کې اولس کوي د هغه د عملي کولو مراجع هم معلوم دي. خپله اولس عملي کوي، د هغه دپاره میکانیزمونه شته، د هغه دپاره موده ټاکل کیږي، د هغه دپاره هغه مراجع چې دا باید عملي کړي هغه ټاکل کیږي. یعنی که دا جرګه هر تصمیم ونیسي په خپله اولس به یې د عملي کولو امکانات هم رامنځته کوي. د پریکړو یوه برخه به دا وي چې دغه پریکړه په څومره وخت کې په څه شکل باندې عملي کړي، او حتی د پریکړو کې دا هم شامل وي. د دغه سې پریکړو مخنیوي کیږي په هغه صورت کې به دوام او دریم اپشن شي.
بله، خب وقای لیوال، با باور شما مشکلات که فعلا پشتون ها و دیگر سایر اقوام در منطقه دارن، فکر میکنین با برگزاری از این جرگه حداقل کاهش پیدا بکنه اگر مکمل یا در کل حل نشوه؟
یک مسئله که بسیار مهم است و ما فکر میکنم در این جرگه حتما اینا به او هدف میرسن، او این است که تا حال جهان، منطقه و حتی خود افغانها و مردم از حالتی که در اونجا جریان داشت با جزئیاتش خبر نداشتن. هیچ کس نمی فهمید که در این منطقه چی می گذرد. اونجا رسانه ها برش اجازه داده نمی شد، این سوشل میدیا قطع بود، امکانات تماس ها بسیار محدود بود و برای بسیاری مردم امروز این نو است. وقتی که میگن اینجا مردم کشته شده، اینجا یاد است، اینجا مشکلات تا اینی حد است، مردم تعجب میکنه. یک کار بزرگی که این جرگه همین حالا به او هدف رسیده این است که صدای این مردم را به جهانیان میرسانه و برای اولین بار مردم در دنیا میفهمه که یک منطقه است دور افتاده از نظر مردم، پنهان و در وضعیت بسیار خراب است. مردم اونجا کشته میشه، مردم اونجا محروم است، اطفال از تعلیم محروم هستند، دختران از تعلیم محروم هستند، مکاتبشان سوخانده میشه و هر روز کشته میشن، اختطاف میشن و منابع اقتصادیشان را از پیشان میدوزن. همین که این صدا بیرون میشه از این جرگه و مردم متوجه از اوست، من فکر میکنم بزرگترین موفقیت است.
با فرانسه که در افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیواس دیر زیاد منه چه پده بسکی لبون سرمو گردون مکن.
تشکر از وقتتان.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
ډیر زیات مانی تر اوسه پورې زموږ د خبرونه ګوري. د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې طالبانو بیا وخت له رسیدو څخه د مخه او وروسته د پخوانیو افغان خزینه پولیسو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې خزینه پولیس د خپلو کورنیو لخوا د ګواښونو سربیره د طالب چارواکو د ګواښونو سره هم مخ دي. یا سازمان ویلي چې په کار دي هغه هیوادونه چې د پولیسو په روزنه کې ونډه لرله اوس د هغوی د بیا میشتو په برخه کې مرسته وکړي.
یو شمیر افغان خزینه پولیسی وایي چې وخت طالبانو له رسیدو راهیسی په بد وضعیت او د جدي ګواښ سره مخ دي. دوی وایي سره له دې چې اوس کارت نه ځي خو بیا هم ګواښل کیږي.
مشکلاتی که فعلا نظامیان پیشین نظام در افغانستان دارن تهدید جانیشان هست و همچنان بر علاوه خودشان خانوادهشان نیز می باشد و تعدادشان که از کشور خارج شدن به گونه قاچاق در معرض خطر ردمر شدن قرار دارد.
مرمن شیرزاد وای تر دې مخکې هم په حکومت کې خزینه پولیسي لبیلابیل غواخونو په ځانګړي توګه د جنسي تیری لغواخ سره مخ وي.
تا مشکلاتی که نظامیان پیشین زن در افغانستان در دوران جمهوریت داشتن، تهدید از سوی طالبان، دستگیر شدن، شکنجه شدن و کشته شدن از سوی طالبان بود و بر علاوه شایعاتی که زنانی که در ارگانهای دولتی و دفاعی کشور کار میکردن گویا از طرف مامورین موافقشون استفاده های سو میگردیدن. شخصا که سالها در ارگانهای دولتی و دفاعی کشور کار کردن با همچون صحنه مواجه نشدم.
یاشمیر خزینه پولیس و در بشری حقون تر سازمان تویلی چه طالبان دو دوی کورون پا نور توگ تلشه کردی چه کرنکلی دو دوی خپلوان زورولی او شخصی ملکتونی زیانمن کردی.
با اکثر زنایی که ما مصاحبه کردیم به ما گفتن که کسایی که در داخل کار میکردن توسط همکارای مرد خود مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفتن، حتی تجاوز جنسی. بعد از اینکه طالبا قدرت به دست گرفته اکثر زنا اذیت شدن، تهدید شدن.
د کورونا چار وزارت یو شمیر پخوانی چارواکی وای د خزینه پولیس و وضعیت د اندیښنې وړ دی.
نه یوازې د پولیسو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ستونزې وجود لري. یعنی موجودی ویل دینا چوک انکار نشی کولای ولی دیر محدود وضعیت رو پاقه وقت که اما نم دالما چه طالبان پشتون که نه یوازی ده پولیسو پا حکلا ده پولیس میرمنو پا حکلا بانده چه پا دی صفوفو که قربانی ور کردی کاری کرده ده مبارزه کرده ده تروریسم سرا او نن رز بیا قربانی کیگی او ده توتیو او ده سیسو کار جوری.
مخکینیو او طالب چارواکو د بشری حقوقو د څار سازمان د تازه راپور پاړه څنی دی ویلی خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړی دی. د بشری حقوقو سر سازمان له یو شمیر مسؤل او هیوادونو غوښتي چې د خزینه پولیسو ملاتړ وکړي او له افغانستان څخه د هغوی په ایستلو کې مرسته وکړي.
با وجود از اینکه 20 سال گذشته تلاش ها برای این بود که تعداد استخدام زنان رو زیاد بسازن، آخرین آماری که ما داریم که وزارت داخله افغانستان اعلام میکنه در جنوری 2021 3800 نفر پلیس است و ما آلیام که از کشورهای دونر میخواییم که این خانم ها رو از افغانستان بیرون کنند، در مورد چیزی به طور اوسط 3000 پلیس زن صحبت میکنه.
د یادولو ورده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ماموریت هم دیوبل کال لپاره وغځاوه. یاد شورا د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ څخه غوښتي چې طالبان د نوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دیوبل خبر لمخې ملګرو ملتونو د دوهم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي کرنې غونډه کې د افغانستان د رای ورکول د حق غوښتنه هم رد کړه.
پلیس در حکومت پیشین که فعلا در حاکمیت طالبان در خفا به سر میبرند، با محترم محمد داوود جلالی رئیس پیشین تفتیش معیارات مسلکی وزارت داخل افغانستان صحبت میکنیم که همین اکنون از طریق اسکایپ با ما هستند.
جلالی صاحب، خبرمان در خرقل است.
سلامون تاسې درنې همکار ته ویتونکو او
اوریتونکو ته تخنیکی همکارانو ته دلیکو. سپاس از وقتتان. آقای جلالی، شما گزارش را دیدین، نظر شما در مورد گزارش و نگرانی های سازمان دیدبان حقوق بشر در خصوص زنان پلیس افغانستان چی است؟
خب تشکر از سوالتان. در این موارد چندین بار مبحث صورت گرفته و این بار اول نیست بلکه چندین بار است و تشوشاتی که وجود داره از جانب اکثریت نهادهای ملی و بین المللی این را کس نمیتونه اتفاق بیفته. در حقیقت خانم هایی که در صفوف امنیتی و دفاعی افغانستان کار کردن، بخصوص در نیروهای پلیس کار کردن که همیشه وقت پلیس در خدمت جامعه بوده، پلیس در خدمت مردم بوده، امروز بعد از 21 آگوست که واقعی که رخ داد و افغانستان با سقوط مواجه شد و طالبان در افغانستان مسلط شدن، این خانم ها در اوج گیر ماندن اکثریت از اینا و هر روز در یک وضعیت بسیار وخیم و بعد اینا بسر میبرند. شما شاهد ازی هستند که مردم شاهد ازی هست، دنیا شاهد ازی هست، این خانم ها هم تعقیب شدن و هم زندانی شدن و هم خانواده از اینا به مرگ تعقیب شد و هنوز هم این پروسه و این موارد جریان دارد. اگر دنیا و سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر راپور را ایراد میکنن، بدون شک ای از حقیقت به دور نیست. مسائلی که امروز در افغانستان در موجودیت حاکمیت امروزی و پیش میره، نه تنها در ارتباط به خانمهای پلیس بلکه تمام این خانمهای که در افغانستان کار میکردن و مبارزه میکردن و حق طلبی میکردن، با تاسف باید بگویم که از جانب گروه حاکم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن، زندانی میشن، تحقیق میشن و حتی بسیار مرموزانه به قتل میرسن.
بله جلالی صاحب، در بشری حقوقو سر سازمان در پول مخ یوش مر خزینه پلیس د مخکنی حکومت پر محل هم د خپل همکاران لخوا زورول شوی دی. تاسو د جمهوریت په نظام کې ویل ته مخار کړی او څه فکر کوي ولې دا راپور جدید نه ګڼل کېدو او په اړه اقدام ونه شو یا نه شوی؟
یو څه زه باید ستاسو حضور ته حرص کړم فیضي صاحب، چې دا په هر نظام کې فاسد اشخاص او افراد وجود لري. کېدای شي یو تعداد هغه فاسد اشخاص چې په اخلاقي فسادونو کې ښکېل ول دغه موارد رو ته لیوالتیا درلوده، اما په ټوله کې زه باید عرض وکړم چې د افغانستان جمهوري نظام یو قانوني نظام و د خلکو په خوښه باندې راغلی و. اول ته اساسي قانون شتون درلوده، همداراز هر نهاد ځانته قانون لاره چې ټول هغه قوانین د اساسي قانون په مطابقت کې ول. هر هغه څه چې شوي وي او یا شوي دي هغه پلټنه شوې ده او هغه څوک چې مظلوم و یا متهم و او مجرم پیژندل شوي دي قضایي او عدلي نهادونو ته سپارل شوي او له هغوی سره قانوني چلند شوی دی. اما نن روز افغانستان که چه قانون شتون نداری یا حاکمیت چه ملی یا بین المللی مشروعیت نداری در موارد دیر زیاد شویدی نه یوازی چه معتبر رسانه ای که دنیا پی غیگیگی بشری حقوق و بنسجون غیگیگی منگیر ملتون خبر راپورون پا دیر حق لپالی والی کردی دا واقعیت سره په مستند ډول یو تعداد هغه طالب ډلې په دغسې اخلاقي فساد کې ښکېل دي او دغه میرمنو ته ګواښ دی او دغه میرمنې تعقیبوي او ډول ډول اخطارونه دوی ته ورکوي او تاسې په خپله په دې باندې ګواه استئ او شاهدان یاستئ چې په افغانستان کې دغه میرمنې چې دا اوس پاتې دي دغه شکایتونه پورته شوي دي او دا ډار وجود لري او شتون لري چې دوی به خدای مکړه که د دوی لاسو ته ورشي او د دوی د قصې دا کېدای شي چې په ډېر مرموز شکل سره دوی له منځه ځي.
بله آقای جلالی، حضور زنان در همه عرصه های کاری در جهان یک نیاز مبرم از همگی میدانیم و برای که از موارد آزار اذیت جنسی جلوگیری شود حداقل سال یک یا دو بار در اکثر کشورها مثل ایالات متحده آمریکا ورکشاپ ها یا برنامه های آگاهی دهی دایر میشه. آیا چنین برنامه های بر آگاهی دهی کارمندان وجود داشت در زمان جمهوریت؟
با یقین که این موارد به مراتب وجود داشت و در اوج در وزارت امور داخله ریاست جندر داشتیم و این ریاست جندر در اوج فعالیت میکرد. دستاورت های بسیار خوبی داشتن. همکارای ما شاید صحبت های ما را بشنود، تصاویر ما را ببینه. در این رابطه هیچ وقت نمیتونیم از او را از نظر بندازیم. واقعا مواردی بود که در اوج هفته دو روز و هفته سه روز از تمام نهادهای وزارت امور داخله و یا جزتامهای وزارت امور داخله در بخشهای مختلف جلسات تدبیر می شد و حتی نهادهای ملی و بین المللی در اوج اشتراک می داشتن و این موارد بسیار به شکل درست و منظم و اساس یک پلان به شکل سیستماتیک پیش می بردن. ولی با تأسف امروز در افغانستان وقتی که قانون وجود نداره ما نمیتونیم که ادعای ازیا بکنیم که در افغانستان من بعد یک چیزی صورت نمیگیره و یا حال چیزی صورت نگیره، در حالی که افزایش یافته و مردم افغانستان خصوصا قشر اساسی اون جامعه خانم ها تحت بسیار آزار و اذیت و شکنجه توسط حاکمان امروزی قرار میگیره.
سره د ټولو اندیښنو چې تاسو هم په خبره وکړي خو طالبان تل دا ډول تورنه رد کړي. د ډیره زیاته مننه جلالي صاحب ستاسو له حضور نه په دې خبرونه کې.
سپاس از وقتتان. قسمه که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه. از تمام کسانی که بیننده برنامه بودن جهان سپاس.
ستاسو له منتیا ډیره مننه. تر بیا خیر. We'll be right back.